أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 124: انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه. ما شنبه رو برای انسانهایی، یعنی برای یهودیانی که اختلاف داشتن، قرار دادیم. اونو خوندیم: اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. خوندیم، اما ادامه آیات از ابراهیم بود. شنبه میدانی تو جریان اصحاب سبت که تو سوره اعراف داشتیم، اصحاب سبت ها همینه: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. شبیه به همونه، اما توضیحش همون بود، چیز خاصی نداشت. به پیامبر میگه تبعیت کن، و او موحد بود و از مشرکین هم به هیچ گاه نبود. اصحاب سبت و داستانش رو تو سوره اعراف بیان میکنه که اینا ماهیگیری میکردن و به اونها گفته شد شنبه ها حرام است ماهیگیری. اینا یه شیطنتی به ذهنشون رسید و این بود که کنار دریا یک راه آبای درست میکردن که این ماهی ها وقتی میدن رو آب، روزای شنبه میدونستن که خدای متعال میگه ما به ماهی ها الهام کرده بودیم که شنبه ها بیان بالا. و شنبه ها میدن این ماهی ها میان بالا، اینا هم محروم بودن از سیل. وقت اومدن یه راهکاری درست کردن، حوضچه درست میکردن، یه حوضچه بزرگ کنار آب دریا. این ماهی ها که میمدن توی این حوضچه ها، وقتی که میدن جلو راه را میبستن، اما سید نمی کردن، میذاشن تو حوض چه باشه. روز یک شنبه زمان بعض ما یارو میرفتن میگرفتن و میخوردن. خب خدای متعال نارا تنبیهشون کرد. حالا اینجا میفرماد ما شنبه رو برای اون یهودیانی که اختلاف داشتن درش که آیا سید بکنن یا نکنن، ما برشون حرام کردیم. و ان ربک لیحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. که تو همین سوره چند تا آیه قبل بود که گفت علی الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، آیه 117 که میگه ما براشون تحریم کردیم، اما نه تحریم به عنوان اولی که بگیم یه مفسده ایست برای اون لحوم یا پیه گاو، عنوان اولی نبود، بلکه تنبیه اونها بود. گاهی میشه شما بچه رو از یه خوردنی منعش میکنید به خاطر که مفسده داره، میگید ضرر داره برای بدنه. گاهی مفسده نداره، اما چون قبلا یه معصیتی، یه کار خلافی کرده، میخواید تنبیهش کنید، محرومش کن از یه خوراک، میگه اینا نمیذار بخور. برای چی؟ برای اینکه اونجا کار خلافی، اینم تنبیهه تا دیگه از اون خلاف دست برداره. وقت بعضی مفسرین اینجا یه استفاده کردن، گفتن خدای متعال دارد به پیغمبر اسلام میگه که شنبه رو ما برای یهودی ها حرام کرده بودیم کار کردن رو، اما شما یه پیغمبر اسلام همون جمعه ها رو فقط تعطیل بکن، نه شنبه ها رو. چرا؟ چون شنبه ها را ما مجازات قرار داده بودیم برای یهودی ها، نه اینکه به عنوان اولی گفته باشیم تعطیل. به عنوان اولی همون جمعه باید تعطیل باشه. شب و روز جمعه است که مصلحت است که پیش الهی خیلی اهمیت داره، هم شبش هم روزش، و یه احکام عبادی خاصی وجود داره. اما شنبه اینطور نبوده. اینا تو آیه نیست، بعضی گفتن این آیه با آیه قبلش به پیغمبر میگه تبعیت کن از ابراهیم، شاید این بوده که جناب ابراهیم جمعه ها رو تعطیل میکرد. انبیاء دیگه هم همینطور. اما یه مرتبه یهودی که رسید شنبه ها، حالا این آیه چه مناسبت دارد اینجا یه مرتبه اومده است انما جعل سبت، این حصرش برای اینه، میگه فقط شنبه رو برای یهودی ها حرام کردن به خاطر مجازاتشون، نه به خاطر واقعیتش. پس شما تبعیت از یهودی ها نمیخواد بکنی، و همون جمعه هایی که تعطیل بود در زمان ابراهیم شما تابع ملت ابراهیم باش. اینو بعضی گفتن، احتمال قشنگیست برای اینکه این آیه رو با آیه قبل ارتباطش بدیم. اما آیه 125 آیه خیلی مهم میست که مرتباً بهش استناد میکنی، تابلوی است. بعضی آیات قرآن خیلی کاربردی است تو جامعه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. و ما که طلب هستیم به سه روش باید بتونیم موعظه بکنیم و مردم رو هدایت بکنیم. این سه روش، یکی روش حکمت، روش دوم موعظه حسنه، سوم جادل هم بلدی هی احسن. این سه روش شاید به خاطر سه گروهی است که در مقابل ما هستن. ما با کسانی که در ارتباط هستیم گاهی خواستن، خواست رو باید با حکمت بریم جلو، یعنی استدلال میکنیم. استدلال میشه کار حکیمانه، چون هر سخنی که ما بگیم اگه پشتش دلیلشو گفتیم سخن ما میشه محکم، خود ما میشیم حکیم. اما اگه یه سخنی بگیم پشتوانه دلیل نداشته باشه، خب کار ما میشه شل، خود ما هم شلیم، سخن ما هم تأثیرش خیلی کمه. میگن با خواص با حکمت حرف بزن، حکیمانه. گروه دوم توده های مردمن که اونا کمتر اهل استدلالن، اونا رو موعظهشون بکن. موعظه چیه؟ التذکیر بالعواقب. من رو تا معانی دیگه هم برش گفتن. موعظهشون بکن، موعظه حسن، تا اینا به راه صراط مستقیم بیان. گروه سوم معاندینه، یه سری از مخالف شما هست، اصلا قبول ندارن. اون که مخالفه سو باش جدل احسن بکن. جدل احسن چیه؟ جدل عمل مستمر محکم رو میگن. جدول خیابونم که میگن جدول، به خاطر همینه که این کنار خیابونو محکمش میکنه، یه لبه میارد بارش بالا و استمرارم داره. هر کار محکم مستمر رو بهش میگن جدول. ما تو گفتارمون اگه خواستیم جدل بکنیم، معناش اینست که کلاممونو تکرار میکنیم، دست ازش بر نمیداریم، میشه استمرار. استمرار و محکم پافشاری، اینو میگن جدل. حالا کسی که سخن خودشو ادامه میده با محکم کاری، گاهی تعصب داره گاهی نداره، دو حالته. یه حالتش تعصبه، یعنی بعضی جدل میکنه اما جدله اینطوری که بی دلیل، همینطور میگه من همینی که گفتم. روانشناسای قانونم دارن میگن اگه کسی سخنشو با گمان مطرح میکنه، با مثلا که من 90% احتمال میدم مطلب این باشه. اگه کسی باش مخالفت نکنه این رو همون 90% وای میسه. اما اگه کسی باش مخالفت که گفت نه اینطور نیست، مرتبه دومی آقا 90% میشه 100%. حالا قبلش خودش میگه گمانم این حساب، یه مرتبه میگه نه قطعا همین است که من گفتم، که این اشتباهه. این همون جدل غیر احسانش که دارم میگم، که رو تعصب داره 10% اضافه میکنه. و بهش که بنده خدا شما یه دقیقه پیش داشتی میگفتی شاید این تو یه موقع با یه آقایی داشت پسرش رو صدا میزد، وقت پسرش میشنید و جواب نمیداد، اما ما تو دیگه بود. حالا من اونجا بودم، به پسرش گفتم چرا جواب پدرتو نمیدی؟ شبه یه وجوب داره دا، شاید واجب باشه دا. تا گفتم شاید واجب باشه، یه روحان دیگه پل من بود گفت شاید نداره. آه دیگه وقتی پدر صدام زده شاید واجب باشه، گفتم خب شما که داریم که شاید بازه همون شد دوباره خودش خندهش گره یه وقت دیده درسته. اول میخواست حرف ما رو رد بکنه، گفت شاید نداره، میخواست بگه چرا قطعی نمیگوی. بعد خودش که اومد توضیح بده، تو توضیح دید خودش هم نمیتونه صرف بگه. اول گفت شاید نداره، خب بگو واجب. بعد گفت وقتی پدر صدا میزنه دیگه خب شاید واجب باشه. حالا اگر فرض بفرمایید من آدم درستی نباشم، اول میگم شاید واجب باشه جواب پدر رو بدی، حالا این کسی انکار بکنه، حالا این آقای که تایید میکنه، اما این کسی انکار بکنه بگه نه واجب نیست، تا میگه واجب نیست، دفعه دوم هم میگم چرا اصلا واجبه، من بی خود گفتم شاید، من قطعا واجب. حالا هرش میگم دلیل چیه؟ دلیل خاص نداره، هم که منم یه مخالف پیدا کردم، اما میخوام زور بزنم مخالفو از جلوم بردارم، این درست نیست. من نباید به خاطر مخالف زور بزنم، بلکه به خاطر محکمی خود مطلب باید زور بزنم. محکمی خود مطلب دلیله، اگه دلیل دارم برای سخنم دلیلشو میگم، اگه دلیل ندارم میخواد طرف مقابل قبول بکنه میخواد نکنه. پس به سر روش ما الان باید مسلح باشیم، چون تو جامعه با یک کسانی هستن متخصص، میری توی روستایی، ما یه بار رفته بودیم روستای ابو اسحاق که از توابع لودگون هست و خیلی فرهنگی داره، هنوزم من میترسه، یعنی خودشون گفتن صادرات داره اونجا، منطقه رو پوشش داده بودن، اکثر این احالشون جووناشون ده ها سال بود همشون معلم و دبیر بودن. رفته بودن تو کل شهرها و روستاها و الان اصفهان و بچه مالم اونجا، ما هم چه رفتیم اونجا دیم اینجا فرهنگی خیلی داره. وقت گفتم من حاضرم که یه جلسه خاصی برای فرهنگی هم داشته باشیم، منتها چون زشت بود خودم دعوت بکنم یه جوونه که یه مقدار با همون آشنا تر بود، گفتم شما برو فرهنگی ها رو جمعشون بکن، از قول اون اگه آمادگی دارن شما بیا از من دعوت بکن. خودمون از خودم دعوت کردیم اینطوری دیگه، گفتم چیکار کنم. یاد سخن پیامبر افتادم که بلا تشبیه، البته وقتی می نشستم تو جمع افراد ازشون سوال نمی کردن، وقت پیامبر گفتن آیا بهتون بگم مثلا قوی ترین انسان کیه، این برای این بود که اونا سرشون نمیشه سوال بکنم، خب خود پیغمبر میگفت تواضع داشتم میگفتم بگم براتون، اونم گفتن بفرمایید یا رسول الله کیه سوال میگفت. حالا ما هم دیدیم این خلاف اخلاق است، برام بگیم ما میخوام براتون حرف بزنیم. این جوونه که با ما ارتباط داشت گفتم شماره این معلم رو جمعشون بکن، اگه آمادگی دارن من آماده هستم شما بیاید زمان یه درم، وقت هم کاری کرد و عصرا یه جلسه خاص برای اونا داشتیم همین بحث اصول دین رو، اما با استدلالای عمیق کلامی که پشتوانه فلسفی داره میگفتیم، نه خیلی لذت میبردم، این بحثای توحید چه پشتوانه یه دلیل محکمی داره. خیلی شیرین بود براشون. یک ساعت به من براشون جلسه داریم، بعد از آن که میشون میدیم تو مسجد، اونجا دیگه تو مسجد نمیشد استدلال عمیق فلسفی بکنیم که، اونجا موعظه میکردیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. بله یه سری هم مخالف داریم ما. مخالف ما اگه اومد با ما جدل کرد، ما نباید جدل بکنیم به معنای تعصب. جادل هم بلتی هی احسن. خب این هم نکته خیلی خوبی که شیعه‌های شریف هست دیگه. ما از اینجا وارد بحث خیلی زیبای میشیم تا آخر سوره که حدود 10 تا دستور اخلاقی از این آیه 125 تا آخر این آیات به ما گفته که حالا 3 تاشو خوندیم. یه نکته هم خواستم عرض کنم، این موعظه رو با حسن میگه اما جدل رو با احسن میگه. یه مقدار جدل به روش نیکوتر خیلی سخته و ان ربک هو اعلم به من ول عن سبیله. خدا بهتر میدونه. این بهتر میدونه یعنی شما دنبال نتیجه نباشه. شما اصلا مأمور به نتیجه نیستی، شما وظیفه انجام بده، گاهی به نتیجه میرسی گاهی هم نمیرسی و بعضی آخرش گمراه هم. و هو اعلم بالمهتدین. پس مبلغ وظیفش تبلیغه، یعنی برسونت حق رو به گوش مخاطب. بعد میگه و ما علی رسول الله البلاغ المبین. تنها بلاغ مبین به عهده من بود، منم گفتم. ولایت که از جمله بحثای مهمه همینه. وقتی به پیامبر گفته شد بلغ ما انزل الیک من ربک، ببینید تو تاریخ پیغمبر چه میکردن. با تمام وجودشون میخواستن این فرمان الهی رو خوب بیان بکنن. یه سخنرانی کردن در قدیر خم که اصلا متعارف نیست که سخنران وسط سخنرانی سوچه قطع بکنه از صدا بزند افراد، اصلا متعارف نیست. اون پیغمبر چند بار این کار کرد؟ یه صحبت قطع میان فلانی کجا هستی؟ گفت من اینجا نشستم. یکی میگفت من پشت سرم. گفتن شنیدی صدای منو؟ گفت بله همه میشنیدن که گفت آره من شنیدم. یه هم گفتن خدای شاهد باش من رسونده فلانی کجا هست؟ همینطور چند بار اینو مطرح کردن که بعد کسی انکار نکنه، نگه من نشنم صدا به من نمیرسی، هم همه بود اقرار میگرفتن. حالا پیغمبر که میدونست اینا دارد میشنون، هم میخواستن اقرارم بگیرن بعد کسی انکار نکنه. در این حال این انس ابن مالک غلام پیغمبره، متاسفانه بعد با اینکه اونجا تو قلیه حاضر بودا، بعد که بهش گفتم گفت من پیر شدم یه یادم رفت، نمیگفت نشنیده، جرأت نمیکرد بگه نشه، اما به دروغ گفت فراموش کرده، در که یادش بود، یادش بود تو قدیر خون بیعت کردن، خودمونم بیعت کرده بود. وقت دوچاره یه بیماری شد و مرد، مثل که خود حضرت امیر علیه السلام نفرینش کرده که چرا دروغ میگی، چرا امکار میکنه، اینجایی که باید حق رو آشکار بکنه اینه. خلاصه این سه روش رو ما که طلبه هستیم باید خیلی آمادگی داشته باشیم. یک میرید دانشگاه، اونجا باید استدلالی حرف بزنید، یک یه سخنرانی میکنید که پای سخنران هم خواص نشستن هم عوام. خیلی خوب بخش اولو تا خسته نشده یه مطلب علمی بگید استدلالی بکنید، بخش دوم برید تو موعظه که اونا استفاده کنن که عوام هستن و نمیخوان استدلالای عمیق عرفانی از شما بشنوند، موعظه میخوان. یه وقت هم با یه کسی میاد باتون مناظره بکنه، هیچ وقت از انصاف بیرون نرید، اگه اون به شما توهین کرد شما بهش توهین نکنید. او که توهین میکنه چون دلیل نداره، گیر افتاده، مثل هر رس که تو سکنج دیوار گیر میافته. دیدی دیگه وقتی گیر میافته چیکار میکنه؟ حمله میکنه. والا بقیه مواقعش خیلی آرام یه معو میکنه و خیلی سر به زیرسه، اما همچه گیر افتاد یه گوشه ای میبینید که حمله میکنه دیگه، حالت پلنگ به خودش میگیره. بعضی مخالفین ما اینطوری هست، تا گیر نیفتادن این مظلوم وارو تو این فضای مجازی ها یه جوری خودشونو مظلوم نشونده، اما همچه که گیر ما میفتند و که نمیانده، اما نمیتونن جواب بدن، شروع میکنن توهین کردن. اینا رو باید مواظب باشیم. اگه او توهین کرد دلیل بر عجزشه، ما که عاجز نیستیم، ما دلیل داریم. الان تو این بحث حجاب من دم اخیرا اومدم تو این فضای مجازی هست، یه به دروغ دلیل نداره دیگه، تو یه چیزایی میگه، میگه چرا اجبار میکنید و ما ایرانی هستیم، در حالی که اجبار که الزام از درونه. ببینید جواب ما رو دیگه نمیتونن بده. چند بار به این چند وقت ما شد میشه 10 بار تا حالا این بحثو کردیم، جواب ما هیچ جواب نداره. همینه، حرف منطقی جواب نداره، نمیتونه جواب بده، چون با دلیل دارم میگم عقلت از درون میگه پوشش، از بیرون دین اگه میگه دارد ارشاد به اون حکم عقل. وقتی من میگم غذای مسموم نخور دارم ارشاد به عقل، از بیرون که الزام نمی کنم، که دارم عقلت بیدار میکنم، خودت میفهم دیگه سمه، خودت دیگه نباید بخوری. به اینجا که میرسه دیگه ساکته، نمیتونه جوابه، خود جواب ده، بگه رو شهوت من است. خب همه میخندن بهش، بله شهوت، میگه برهنه باش، میخوام بیبند و بار باشم، میخوام مثل حیوان باشم. اینا دیگه باید جواب بده. خب نمیتونه جواب اینطوری هم بده. علی ای حال اگر اونها توهین کردن ما توهین نمی کنیم. اگه اون حرف بیدلیل زد ما حرف بیدلیل نمیزنیم، اگه اون داد زد ما داد نمیزنیم. ببینید اگه اون مثلا فوش داد ما فوش نمیدیم، ما احترام هم بهش میذاریم. وقت ببینید حرف جادل هم بلت یحسن چی میشه. من یه اشاره به حدیث عنوان بسیار جا دارد اینجا بکنم، ایام شهادت امام صادق علیه السلام جا دارد. من فقط خواهش میکنم ازتون این حدیثو خیلی بخونید، نگید 10 بار تا حالا خونده. اما بزرگان ما مثل مرمای قاضی به شاگردانشون میگفتن هفته یک باری حدیثو بخونید، و خود من هر وقت میخونم یه اثر عجیبی تو دلم میذاره، یعنی دوره میرم تو فکر تو عبودیت بیشتر خودم رو مهار بکنه، اثر میذاره. با اینکه تو کتاب هدف خلقت نوشتم توضیح دادم، شاید بیش از 100 بار داره تو سخنرانی هم گفتم، اما نه کافی نیست، هنوز من درست تربیت نشدم، میفهمم، یعنی هنوز اون تربیتی که باید داشته باشم تو عبودیت ندارم، توهم خیال میکنم که تربیت شدم. دلیلش همینه که هر باری که میرم اینم یه تصمیم جدید تری میگیرم، پس من همچنان جا خالی خیلی دارم. تا کی؟ وقتی مثل امام زمانم شده، دیگه تعبده اینطوری پیدا کردم دیگه تموم شد، همچنان که نشدیم و خیلی فاصله داریم. این حدیث خیلی حدیث عجیب، چون حقیقت عبودیت و حضرت مشخص کرده، و این حقیقت عبودیت که تو 3 چیزه به این زودی‌ها تو ما محقق نمیشه هیچ کدامش. مثلا اولیش میگن مالت رو مال خدا بدون و به راحتی انفاق بکن. من که این کارو کردم، من هنوز به راحتی نمیتونم انفاق بکنم. یا مثلا تمام وقت تو صرف اوامر و نواهی خدا بکن. که من این کارو کردم تمام وقتم اینه. یا میگن هر تقدیری که برات پیش اومد مقدرشو خدا بدون. این 3 تا چیز که ازت میگن حقیقت عبودیت تو اینه. میگن حقیقت هر چی برات اتفاق افتاد، هر مصیبتی مقدرش خداست، خدا خواسته، پس مصلحت من تو همین. نشونه چیه؟ نشونه اینه که مصیبت ها برات هضم میشه، اصلا دست خودت گم نمیکنی، ناراحت نیستی. تو مصیبت بزرگ افتاده یا اما تو راحت داری هضمش میکنی. این معنی که عبدی. اون وقت که عبد نیستم، هی دست و پا میکنم یه جوری خودم رو بکشم بیرون، مثل حالا بگم مرحوم حاج عبدالزهرا که رضوان خدا بر ایشون باد، این حاج عبدالزهرا از اولیای خدا بوده، مرحوم آیت الله صافی نجف خیلی ایشون رو دیده، آیت الله ناصری هم همینطور خیلی ایشون رو دیده بودن و جلساتی هم رفته بودن. یه بار میگفتن حاج عبدالزهرا مسجد سهله بود، ما نجف راه افتادیم بریم ایشون رو ببینیم، پول نداشتیم سوار ماشین بشیم، هم پیاده میرفتیم. آیت الله صافی با آیت الله ناصری دو نفری بودن پیاده، خب یه ده کلمه ده دوازده کلمه شد راه باشیم. گفتم پیاده راه افتادیم رفتیم مسجد سهله، بعد از ظهر رسیدیم اونجا. همچه رسیدیم حاج عبدالزهرا بود، چهار پنج نفر هم نشسته بودن پش پش میکردن اطرافیشون، داشتن یواش با هم حرف میزدن. فهمیدیم مسئله است، گفتیم چیه؟ یکشون گفت که ما میخواستیم ناهار تهیه بکنیم، مثلا ما پنج نفر بودیم، حاج عبدالزهرا گفت هفت تا تهیه کنید. آی صافی آی ناصری هم دارن از نجف میان، ندارن میان بشون، دو تا غذا اضافه تهیه کنید. ما نمیدونستیم، حالا دیدیم شما اومدید. چشمش باز بوده، گاهی میگفته خیلی چیزا رو. آقای محمد حسین تهرانی، ایشون هم رضوان الله تعالی، یک کتاب معاد دارن، یه قصه ای رو نقل میکنن، من خودم ندیدم تو کتاب معادشون، اما شفاهی شنیدم که ایشون هم سامر رفته بودن زیارت، وقت حاج عبدالزهرا سامرا بود توی منزلی. آقای تهرانی میرن تو منزل که ایشون زیارتش بکنن، در تورای که میرفتن با بچه کوچکشون، یه گاری خیار میفروخ، بچه میگه با من خیار میخوام. پدرش میگن خیار برات بد، مریض بوده، هرچی میان ببرندش بچه هی لباسی بابا جایی میکشونه، میگه من خیار میخوام، من خیار بگیرم. آخه پدرم میزنن پس کلش یا تو گوشش میزنن، بچه رو معدبش برن را میفتن میر. وقت تو خواهم میگن یه مغازه دیدن که تلویزیون گذاشته بود، مردم چون خونه هاشون تلویزیون نداشته، در مغازه بایست دیدن تلویزیون نگاه میکرد، میگفتم چیه دونن تلویزیون است، فیلمی که بغداد پخش میکنه در اینجا داره نشون میده. بعد که رفتیم پیش حاج عبدالزهرا نشستیم، سلام احمد پرسی کردیم، دلون خواست یه موعظه به ما میکرد حاج عبدالزهرا. موعظش این بود، گفت آقای تهرانی، گاهی وقتا میشه انسان ها یه مدتی کار خوب میکنه، بعد یه کار معصیت کنه همه کار خوبش رو هدر میده. مثلا فرض کنید خیار اومده صبح، بچه تو خیار دلش میخواد، اما خیار برش بده، آیا اصرار میکنه و شما میزنید تو گوشش. مثال زده بودا، اما صاحب که آی تهران میگن هم من خجالت کشیدم که چرا این کار زشته کردم، هم گفتم تلویزیون واقعی اینه، اون تلویزی که من دیدم اون بالاخره وسیله فرستنده و گیرنده داره، اما این نشسته تو خونه بدون گیرنده هم تو داره میبینه. در ساعت حاج عبدالزهرا یخ رفتید مقبره حضرت کمیل سلام الله علیه، کنار قبر از کمیل بیرون تو صحنه قبر همین حاج عبدالزهرا اونجاست، سر قبرش نبرید. آیه حاج عبدالزهرا یه بار کربلا نشسته بود تو خونه، یه عشقش افتاد، چون خیلی فرد مؤدبی بوده، معرفت خیلی بالاست، زیر درخت که نشسته بود یه یادش افتاد که با خدا اینطوری حرف بزنه، الهی رزن به قضایی خدایا هر چی برا مقدر کنی راضیم. حرف امام حسین علیه السلام زد تسلیمن علا بلایک لا معبود علیه السلام. اما خب تو حال خودش میگن خیلی گریه میکرده ساسن تو حرف که میزده. تا گفت رزن به قضایی باد وزید، یه خون زنبور بود و این درخت کنده شد و خون زنبوره که افتاد زنبورا فکر کردن که این آقا این کار کرده چون زنبور حمله میکنه دارن. زنبورا حمله کردن، هم ایشون خانومش بچه هاشون زیر درخت نشسته بودن حمله کردن، آتون اینا مأمور بودن که اینا رو نیششون بزنن. خلاصه نیشا رو زدن و اینا بلند شد به خانمش گفت وسیله پماد چی داریم؟ گفتی چی نداریم. رفتن ماشین سوار شدن برن داروخانه چون خیلی این نیشایی که زده بودن اذیت میکرد. تو راهی میگفت خدایا چی شد؟ ما کجا پامونه کچ گذاشیم؟ با خودش هر میاد بلند نه ما. تو راهی که میرد یه تصادف کرد، تصادف بزرگ نه کوچی، تصادف که هم ماشینش خیلی آسیب دید هم دست و پای خود حاج عبدالزنم شکست. دیگه از پماد اینا اومد بیرون رفت بیمارستان. رفت بیمارستان که دست و پاشا جا بندازن این استخونا شکسته بود گشت بگیرن. همچنین رفت بیمارستان پزشک گفت که اون پزشک بیهوشی نیستش و اگه تحمل میکنیم ما هم تو استخونا جا بندازیم و گشت بگیریم تا بکنیم و الان نیست بزشک، بزشک بیهوشی رفت. وقت میگن اونجا حاج عبدالزهرا یه مرتبه یادش اومد و گفت خدایا من یه ادعایی کردم تو منزل، این به من نمیاد هنوز. فکر میکردم رزن به قضایی من رسن به یه جایی که هر تقدیری برام بکنی من راضیم، اما حالا فهمدم نه و خیلی فاصله دارم. ما خیلی فاصله داریم. میدید امام حسین علیه السلام کی گفتن رزن به قضایی؟ تو قتلگاه، یعنی اون وقتی که اصحابشون شهید شده بودن، خودشون تشنگی دیده بودن، مجروح شده بودن، زن و بچه‌شون می‌خواستن اسیر بشن، او توی لحظه میدونستن تو اون لحظه دارن میگن خدا من راضیم هر چی تو برام مقدر می‌کنی. ایناست که ما از روش فکر بکنیم. ادعو الی سبیل ربک خوشوانه خیلی داره. من دیگه فرصت نیست حالا عرض بکنم. صلی الله علیه و آله محمد.